بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آله محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله أرض وجودمون وأرض عالم به نور اطاعت حضرت نورانی بگردد. صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هر چقدر مشتاق زیارت حضرت امام حسین علیه السلام، ابا عبدالله علیه السلام هستیم که انشاءالله با اینکه نزدیک شدیم، اما توفیقش برامون مکرر باشد در دنیا و شفاعت حضرت برای ما باشد در آخرت، هر چقدر محتاج و مشتاقیم صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. محمد و آل محمد و عجل فرجه. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیر مقدم میگیم، تقبل الله انشاءالله اعمالکم. انشاءالله ملائکه الهی در روایت دارد از وقتی که کسی قصد زیارت امام حسین علیه السلام میکند، قصد زیارت میکند، ملائکه الهی با او همراه میشند تا به مقصد برسد و بعد از زیارت همراه او هستند تا به منزل برسد و بعد از خدای سبحان سوال میکنند چه کنیم ما؟ میفرماید خدای سبحان به اونها که الی یوم القیامه برای اینها طلب استغفار و آمرزش و رحمت حق رو بکنید. انشاءالله ملائکه الهی همراه شدن رشد انسان است، بالا آمدن انسان است. اینجور نیستش که ملائکه بیان کنار ما. ملائکه در وجود ما وقتی قرار میگیرن، اون وقتی حال ارتباط با ملائکه ایجاد میشود، انسان بالا رفته، انسان ثبات پیدا کرده، انسان کمال پیدا کرده. لذا اساس زیارت امام حسین علیه السلام حتی قصدش برای انسان کمالزاست. به بهترین وجه از این کمال انشالله هممون بهرمند باشیم و از هممون انشالله فتقبلها ربها بقبول حسن، که انشالله خدای سبحان از هممون به بهترین وجه قبول بکنن و قدم به قدممون رو براش زیارت بنویسند که هر قدمی زیارت باشد. چنان که فرمودن کسی که پیاده به زیارت حضرات، به زیارت امام حسین علیه السلام میاد، هر قدمش محو سیئه و ثبت حسنه و رفع مان است، و بلکه هزار حسنه در روایت دارد. انشاءالله قدر میدانی. چند دقیقه که در خدمتون هستم، بحثی رو در محضرش قرار میگیریم که کاربردی باشد، در این حال معرفتی باشد. تو این مسیری که داریم قدم میگذاریم، با توجه بیشتری قدم هامون رو عاشقانه تر برداریم انشاءالله. ما در وجودمون قوای متعددی داریم. بعضی از این قوا رو میشناسیم، مثلا بینایی رو میدانیم، میشناسیم، شنواییمون رو میشناسیم. اگر یه موقع آسیبی براشون ایجاد بشه، مریضی براشون پیش بیاد، به سرعت درمان میکنیم، چون میدونیم چقدر به اینا احتیاج داریم. اما بعضی قوا تو وجود انسان هست که عظمتش، کاربردش، نتیجهش غیر قابل قیاس با دیدن و شنیدنم هست، اما چون به عنوان سرمایه و قوه نمیشناسیم، راحت خرج میکنیم. اگر آسیب دیده باشد متوجه نمیشیم یا در صدد رفعش بر نمیاییم. خب اینام قوایی است و سرمایه هایی است. اونی که امشب مقصود من است این قوه و سرمایه است که محبت خدای سبحان و محبت اولیاء الهی یه سرمایه عظیم است که حب و بغض در نگاه روایات ما جزء بالاترین، اثرگذارترین، عظیمترین قوای وجودی انسان است که به تعبیر روایات می‌فرماید تا انسان دلش به سمت چیزی پرکشید، محبت او در دلش قرار گرفت، انسان حقیقتش اونجاست، جدای از او نیست. المرء یحشر مع من احب، با هر چیزی که دوست دارد محشور است. لذا اگر دقت بکنیم که محبوب هامون چیست، میتونیم بگیم ما کیستیم. من کیستم ما این نیستش که من فرزند محمودم، شماره شناسنامم فلان است، یا مثلا فلان جا به دنیا آمده ام، یا چند سالم است. من کیستم جوابش با این است که محبوب های من کیست، مبغوض های من چیست. مبغوض های من، من نیستم، محبوب های من، من هستم. لذا اگر میخواید بفهمیم که کی هستیم، نگاه کنیم ببینیم محبوب هامون کیست. البته گاهی بعضی محبت ها در دل زودگذر ایجاد میشود، اما ثبات و دوام ندارد. او حقیقت انسان نیست. اونی که ثبات و دوام دارد حقیقت انسان است. البته اون محبت های زودگذر هم بی اثر نیستن، نه اینکه اونها اثر نداشته باشن، اما خدای سبحان قدرتی در محبت قرار داده که هیچ چیزی با او نمیتونه رقابت بکنه. من یه مثال ساده بزنم، یک داستان رو خدمتتون بگم که یه قدری شما هم پیاده روی انشاءالله کردید، آمدید، خسته اید، نمیخوام مطالب سخت مطرح بکنم، در محضر روایات نورانی هم انشاءالله قرار میگیریم. اما با یه قصه، من یه سالی توی دانشگاهی رفته بودم برای تبلیغ ایام ماه مبارک رمضان، اونجا تو خوابگاه هم میخوابیدم. بعد یکی از دانشجوها به من گفتش که حاج آقا میشه اتاق ما باشید این مثلا ایام؟ گفتم باشه. این دانشجو که دانشجوی نخبه‌ای بود، المپیادی بود، المپیاد شیمی طلا گرفته بود و همزمان دو رشته هم در دانشگاه میخوند، این میگفتش که حاج آقا صبح که شما برای سحری بلند میشید منو صدا نکنید، من روزه بی سحری میگیرم، بلند شم سحری بخورم سردرد میگیرم، بعدم برای نماز که رفتید خواندید آمدید منو صدا بکنید. چشماشو باز نمیکرد، تو اتاقشون یه روشویی بود، همونجا وضوشو میگرفت، نمازش هم میخوند تا چی بشه خوابش نپره که سردرد بگیره. همزمان دو رشته رو در دانشگاه تهران میخوند، هم شیمی رو در دانشگاه تهران میخوند چون المپیادی بود، پزشکی رو هم در دانشگاه علوم پزشکی میخوند. اینقدر نخبه بود، اما حالش و همتش هم اینجوری بود. سال بعدم من دیگه جزئی نمی کنم، مختصر میگم تا زود به بحثمون برسیم. سال بعد هم من اون دانشگاه رفتم، گفت آقا اگه سختت نشده بارسال، امسال هم اتاق ما بیا. گفتم باشه، چند شب هم میایم اونجا. اما امسال حالش عوض شده بود، امسال با یه خانومی نامزد کرده بود، اون خانوم هم تو خوابگاه دانشگاه تهران، دوستانی که تهران باشن میدونن، امیرآباد کارگر شمالی، خوابگاه دانشگاه تهران پشت سر همه، خوابگاه دانشگاه تهران، خوابگاه علوم پزشکی پسران، خوابگاه دختران دانشگاه تهران، خوابگاه دختران علوم پزشکی پشت سر همه. این صبح بلند میشد دو ساعت قبل از اذان ماه رمضان، چون اون خانم غذای دانشگاه رو دوست نداشت، یه غذای از شب آماده کرده بود، صبح فراوریش میکرد، آمادش میکرد، میبرد دم خوابگاه، اونم از پشت نرده، اجازه رفت آمد اون موقع سر به کسی نمیدن، میدونن ممنوع رفت آمد، لذا از پشت نرده به اون میداد، بر میگشت میامد. بعد اونجا که میامد میرفت سحری، بچه هارم اوله چند تا اتاق رو با هم که با هم میخوردن، سحری چند تا اتاق هم میگرفت میآورد، سفره رو پهن میکرد، بچه ها رو صدا میکرد. بعدش تازه یک کار دیگری میکرد که این خیلی اینم مهم بود، این بود که
تو دانشگاه هایی که سلف ندارن غذا رو تو اتاقا میخورن، میارن میگیرن تو اتاق میخورن، غذا رو گرم میکنن میسوزه، پسرها خیلی شلختن تو این چیزا، غذا گاهی میسوزه، ظرف شسته غذا، شستن ظرف سوخته که غذا توش سوخته جزء سخت ترین کاراست تو دانشگاه پسرها، تو خوابگاه پسرها، لذا میذارن وقتی ظرفاشون تموم شد اونا رو میشورن، تا ظرفا هست دیگه ظرف قبلی رو نمیشورن، سب میکنن. اون سال چه تغییری در وجود این شخص ایجاد شده بود که اینقدر تفاوت کرده بود؟ بعدم گفت بچه ها این ماه رمضان شستن ظرفهای غذا همه مهمان من. این دیگه عالی ترین مرتبه ایثار بود توی خوابگاه بزرگ. اینی که دارم میگم دوستانی که خوابگاه طی کردن میدونن یعنی چی دیگه. این خیلی ایثاره که بگه من ظرفا رو میشورم دیگه، خیلی سخته. چی تغییر کرد در وجود این که یه دفعه اون کسی که بدون سحری حاضر بود روزه بگیرد، نمازش رو با وضوعی که چشمشو باز نکرده باشد بخواند که خوابش نپرد که سردرد، اما حالا اینقدر با در حقیقت شوق و ذوق و با تمام در حقیقت انرژی، تفاوتی که در وجود این ایجاد شده بود این بود که یه علاقه محبتی ایجاد شده بود، این محبت اینقدر به این توان داده بود، خستگی ناپذیرش به حد خودش کرده بود، اما اینم آخرین مرتبه توان او نبود. به مقدار محبتی که ایجاد می شود توان ایجاد می شود، به مقداری که انسان محبوبش قوی می شود و انسان به او معرفت پیدا می کند انسان خستگی ناپذیر می شود. اگر این نگاه که عشق به محبوب به تعبیری که شهید مطهری رحمت الله علیه در جاذبه و دافع علی علیه السلام دارد، اونجا می‌فرماید محبت مثل انرژی هسته‌ای است که این در هسته و اون اتم خفته است. کسی وقتی نگاه به اجسام می‌کنه، به مثلا یک قطره آب شما نگاه بکنید، به یک لیوان آب نگاه بکنید، این یک حقیقت آرامی است، اما هر مولکول آب که از اتم‌ها تشکیل شده که هر مولکول خودش برای ما غیر قابل دیدنه، با این حال اتمی که در او قرار دارد که ریزتر از اون است و جزء اوست، اگر شکافته شود انرژی از او ساطع می شود غیر قابل کنترل. اینجور نیست که فقط اورانیوم شکافتنش انرژی آزاد کند، هر هسته اتمی که شکافته بشود انرژی آزاد میکند، اما اورانیوم ساده تره شکافتنش، راحت تره، لذا اورانیوم رو میشکافن. میفرماید شهید مطهری محبت حقیقتش، خیلی تعبیر زیبا و دقیقی است، یک انرژی هسته ای است که خفته در درون در حقیقت این هسته اتم، در وجود هر فردی که این فرد تا این انرژی آزاد نشه ادراکش نمیکنه، تا شکافته نشه، تا محبوب برای او شکل نگیرد، عشق به محبوب ایجاد نشود، معرفت به محبوب ایجاد نشود، این آزاد نمیشه این انرژی. لذا میبینیم خیلی حالت رخوت و سستی و بیحالی دارن چون محبوبی ندارن، چون اون چیزی که اینها رو انگیزه ایجاد کند براشون برای حرکت ندارن. لذا میبینی گاهی ممکنه صبح هم گذشته باشد، دو سه ساعت هم گذشته باشد، ولی حال بیدار شدن پیدا نکرده باشد. این نگاهی که محبت یک سرمایه است و قدرت محبت انسان رو از زمان و مکان فراتر میبرد، غیر از این که یک انرژی عظیم است، این انرژی عظیم انسان رو محصور در زمان و مکان نمی کنه. بدن ما زمان و مکان دارد، اما نظام روحی ما، نظام نفسی ما که اساس وجود ماست محصور در زمان و مکان نیست، ولی چون ما خودمون رو بدن می بینیم همه وجودمون رو محصور در زمان و مکان می بینیم. مثال بزنم یعنی چی این حرفی که زدم. ببینید در روایت زیبایی است در نقل جریان قصه تبوک، جنگ تبوکی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، داشتن در قصه جنگ تبوک، اونجا میفرمایند که یه عده آمدن پیش پیغمبر اکرم عرض کردن آقا جان، چون جنگ تبوک جنگ دوری بود و در زمان هنوز فقر مسلمان ها هم بود، پیغمبر فرموده بودن هر کسی سلاح ندارد و مرکب ندارد نمیتونه همراه ما بیاد. بیت المال نداشت که سلاح و مرکب برای مردم تهیه بکند، یا باید خودشون میداشتن یا کسی بانی میشد براشون سلاح و مرکب میداد تا اینها به جنگ بتونن برن. لذا خیلی از فقرا و کسانی که اهل جهاد بودن مثل زمان جنگ ما که میخواستن خط مقدم سبقت بگیرن از هم دیگه برن، اگر یکی جلوتر اسمش در میومد دیگری اشکش در میومد که چرا من عقب افتادم، اونها هم خیلی موقع خداحافظی لشکر اسلام گریه میکردن. اینا اومدن محضر پیغمبر بعد از اینکه مسافت‌های زیادی رو رفته بودن و خیلی در حقیقت سختی کشیده بودن، عرض کردن آقا جان اینها می‌خواستن بیانا اما اسب و مرکب و سلاح نداشتن. حضرت فرمود اگر واقعا می‌خواستن همراه ما باشن، در تمام این سختی‌ها که ما دیدیم شریکن و در تمام اجری که این ما بردیم اونها شریکن. همین قصه رو امیرالمومنین علیه السلام اگر اشتباه نکنم در جنگ جمل دارد، که در جنگ جمل عده‌ای آمدند خدمت امیرالمومنین علیه السلام، عرض کردن آقا جان عده‌ای می‌خواستن، امیرالمومنین از مدینه حرکت کردند آمدند و بعد آمدند عمده لشکر رو از کوفه جذب کردند. اونجا دارد که عرض کردن آقا جان یه عده زیادی هم می‌خواستن بیان اما شرایطشون برای آمدن مناسب نبود. حضرت فرمودن اونها با ما در تمام سختی ها شریکن، علاوه بر این که کسانی که خیلی زیباست دقت بکنید در ارحام مادران و اصلاب پدران هستن و هنوز به دنیا نیامدن، وقتی به دنیا میان جریان ما رو بعد بزرگ میشن میشنوند، میگن کاش که ما بودیم زمان امیرالمومنین علیه السلام و همراه امیرالمومنین سلام در این جنگ شرکت میکردیم. میگه اونها هم با ما شریکن الی یوم القیامه. دقت بکنید این داره افق ایجاد میکند برای ما، یعنی ما منحصر به زمان تولد تا وفاتمون نیستیم. محبت ها و بغض های ما رو چکار میکنه؟ میبره تو زمان. میتواند شما از قصه آدم سلام الله علیه رو که میخوانید، قصه نوح نبی رو که میخوانید، قصه در حقیقت هود و صالح رو که میشنوید، قصه ابراهیم خلیل رو که میشنوید و همینطور میرسد تا قصه موسی و عیسی علیهم السلام رو که میشنوید، تمام قصه های انبیا رو، انسان بخواهد که همراه اونها میبود و در اون در حقیقت سنت گذاری های اونها و ترویج توحید شرکت میکنه. همین ها میشه جزء عمر انسان، همین ها میشه جزء چی؟ سرمایه انسان، که محبت میتواند ما رو ببرد حقیقتا اگر طلب جدی باشد. این تو گذشته. تو آینده دقت دارم یه نکته ای رو براتون عرض میکنم که اگر این نکته در وجودمون باور بشه، انسان از حد زمان و مکان تو نگاهش عبور میکنه، تو خواسته هاش، تو توانش، میبینه این کارم با محبت و بغض میشه. این سرمایه اینقدر عظیم است. در رابطه با آینده دارد، در روایات ما وارد شده کسانی که منتظر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف باشند، صلواتو بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. وقتی که از دنیا میرن قبل از اینکه حضرت ظهور کرده باشند، روایات دارد وقتی حضرت ظهور میکنن به اینها خطاب میشود در قبرهاشون که اون کسی که منتظرش بودید ظهور کرده، اگر میخواهید میتوانید از قبرها برخیزید همراهش باشید. یعنی انسان اگر امروز منتظر است، این انتظار امروز میتواند او رو سرباز امام زمان، سردار امام زمان قرار بدهد، حتی اگر بعد از وفات این ظهور محقق میشود. اما بدن این مرده، حقیقت این نمرده، با انتظار زنده مانده، با انتظار برگشت پذیر میشه. انتظار حقیقت محبت ما به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این دو مثال رو عرض کردم که ببینید اگر سرمایه محبت و بغض رو قدر بدانیم، که سرمایه محبت انسان رو به سمت ائتلاف اونس وحدت پیش میبره و سرمایه بغض انسان رو از بیگانه، از اون چیزی که در مقابلشه، اون چیزی که مانعشه، از او جدا میکند. چون نمیشه انسان محبت داشته باشد اما با دشمنش هم دوست باشد. با دشمن دوست بودن ریشه زدنه، اما با دشمن دشمنی کردن و با دوست دوستی کردن انسان رو وحدتش رو تأکید میکند. حتی دشمنی با دشمنان برای انسان وحدتزا میشه نه کسرتزا. لذا جنگ های پیغمبر اکرم وحدتزا بود نه کسرتزا، جنگ های امیرالمومنین وحدتزا بود نه کسرتزا. خب تا اینجا چی رو میخواستم عرض بکنم؟ ما سرمایه در وجودمون داریم به نام محبت و بغض، که این سرمایه رو به عنوان سرمایه نمیشناسیم، مثل چشم و گوش به عنوان سرمایه در درون خودمون نمیبینیم، لذا مصرف هم میکنیم اما حواسمون نیست که این ممکنه آسیب ببیند، باید مراعاتشو بکنیم، در جهات متقابل به کارش نگیریم که هم دیگر رو خونسا بکند. من هم امامم رو دوست داشته باشم هم دشمن امامم رو دوست داشته باشم متعارض میشه. در روایت شریف خیلی زیباست این روایت، حالا من اون مقدارش که الان تو ذهنمه عرض میکنم براتون. در این روایت میفرماد امام صادق علیه السلام: نحنو اصل کل خیرن، ما اصل هر خیری هستیم. دستشو درد نکنه. نحنو اصل کل خیرن، ما اصل هر خیری هستیم. و من فروعنا کل برن، شاخه های ما همه برها شاخه های ماست. ما یه درختی هستیم که این درخت نیکویی است و همه شاخه های نیکویی شاخه های ماست دنبال. و من البره، از جمله بر چی هستش؟ میفرماید التوحید، الصلات و الصیام و الحج. همینجور میفرماید که هر خیری رو که شما در عالم میشناسید از فروع شاخه ولایت است و از اونجا نشأت گرفته. اگر نگاه انسان به خیرات، حسنات، اعمال صالح با این نگاه باشد که اینها چی هستن؟ شاخه های وجودی حضرات معصومین هستن. لذا وقتی انسان به یه خیری میرسد، این خیر رو منفصل نمیبیند، این خیر رو متصل میبیند. شوق انسان به خیری که متصل است با خیری که منفصل است خیلی متفاوته. من یه موقع مثلا با یه روی خوشی با شما برخورد میکنم به عنوان که یک انسان هستید یا مؤمن هستید، اما یه موقع روی خوش به شما نشون میدم و برخورد میکنم به عنوان که شما صالحی هستید که مطیع امامتون هستید و این اطاعت شما شما رو تجلی امام قرار داده، امام در وجود شما به اندازه اون صلاحی که دارید و اون عمل صالح که انجام تجلی کرده مرتبط است، با همین عمل صالحتون دارید امام رو نشون میدید. یعنی وقتی انسان الان اطراف خودش رو نگاه میکند، صحنه این پیاده روی رو نگاه میکند که این مؤمنان با چه شوقی آمدند به امامشون در صحنه سختی ها، اون کسانی که خدمت میکنند، اون کسانی که زیارت آمدند، چه خادمین چه زائرین، تمام اینها یک پارچه شوق هم، یک پارچه محبت اهل بیت هستن. خب وقتی انسان این رو میبینه اینا همه امام نما هستن، اینا تجلیات امام هستن، هیچ حیثیت دیگری جز حیثیت امام رو نشون نمیدن. لذا در اربعین حتی با اینکه مجالس اهل بیت علیهم السلام خیلی عظیم است، خیلی تأکید و سفارش شده، اما اربعین ملکه شدن یه حقیقتی است که چندین روز انسان با امام زندگی میکند، نه چند ساعت فقط تو مجلس امام شرکت بکند مثل ایام محرم، نه، بلکه در اینجا چندین روز با شوق امام نفس میکشد، میخوابد، میخورد، بیدار میشود، حرکت میکند. از مقصدش امام است، مسیرش امام است، مبدأش امام است. ببین فردی که حالش در ارتباط با امام اینقدر نزدیک میشه چقدر امام نماست، چقدر داره امام رو نشون میده. او وقت محبت به این، محبت به چیه؟ به امام است. انسان وقتی میبیند افراد رو، میبینه همه اینها با ذوق و شوق و محبتشون آمدن در حقیقت شوقشون رو، محبتشون رو به امام نشون بدن. خب اینا امام نمان، اینا دارن تجلیات امام هستن. هر چقدر انسان دوست دارد خدمت به امام بکند، خدمت به اینها بکند، خدمت به امام کرده. خدا رحمت کند مرحوم آسد محمد حسن الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی که در فضل و قدر و منزلت و کمال و عمل و علم مانند علامه بوده، اما به خاطر فقر مجبور میشن یکی از دو برادر کار بکنه تا خرج اون یکی رو بده تا اون یکی بتونه تدریس داشته باشد. مرحوم آسد محمد حسن الهی به کار مشغول میشن تا خرج علامه طباطبایی رو بدن. ایشون دارد در اون به اصطلاح چند ورقی که در رابطه با این مطلب نوشتن که همه صالحان آینه هایی هستند، به قدر اون عمل صالحی که دارند و انجام دادند امام رو می نمایانند، دارن تو وجود خودشون با عمل صالح صیقل میدن وجودشون رو، شفاف و نورانی میکنن با عمل صالح وجودشون رو تا این آینه امام رو نشون بده. یه آینه هایی میشن در مقابل امام که تو این آینه ها امام تجلی کرده، اون وقت بهترین تجلیش تو این ایام شکل میگیرد که همه حالشون اصلا شبان روزشون با همه در حقیقت طول سالشون بلکه به فکر این هستن که چگونه آماده بشن، شرایط رو مهیا بکنن. اگر خادمینند و میخوان خرج بکنن، از ابتدای سالشون دارن. یکی از این خادمین میگفت فکر نکنید ما یک دفعه این موکب ها رو به پا میکنیم، از روز بعد از اربعین که تمام میشه ما داریم در حقیقت ذخیره میکنیم برای سال بعد تا در حقیقت بتونیم خرج بکنیم. فکر و ذکرمون این است. یا کسانی که زائر هستند به دنبال مقدمات و مهیا کردن سفر هستند تا شرایط آماده بشود. این نگاه که محبت انسان رو چکار میکند؟ حرکت میدهد، سوق میدهد. شدت حرکت هم به شدت محبوب برمیگردد و محبت این نسبت به محبوب. اینجور نیست همه با یک سرعت حرکت بکنن. هر چقدر محبوب عظیمتر باشد، نامتناهی تر باشد، از طرفی معرفت من هم به محبوب درست شکل گرفته باشد، سرعت حرکت به سمت نامتناهی میره. یعنی اگر توی جایی من باید مثلا 10 سال زحمت بکشم تا یه نتیجه رو بگیرم، تو اون کاری که با محبت محقق میشه و تو همین رابطه، اون کار در چند لحظه محقق میشه. خدا رحمت کند امام رو. میفرمودن این رزمندگان ما که اینجور با ذوق و شوق معرفت تو جبهه ها میرفتن و شهید میشدن، اینها در قد یک شبه ره 100 ساله رو رفتن. یک شبه ره 100 ساله. اون چیزی که زمان رو، اینا رو دقت بکنید، هر کدومش یک کدیه، اون چیزی که زمان رو در او، در حقیقت به تعبیر حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه که می فرمودن خدای سبحان گاهی در بعضی از شرایط و واقع و زمانها تصرف کرده و باعث شده که اون تصرف الهی این زمان وسعتش عظیم بشه. مثال می زد ایشون، می فرمودن مثلا دقت بکنید، در روایات دارد که رهبانیت امتی صلات اللیل، رهبانیت امت من نماز شب است. ایشون می فرمودن رهبانیت یعنی این که 24 ساعت انسان مراقبه داشته باشد، فقط برای خدا خودشو وقف کند، که در مسیحیت هست که وقف خدا بشن، ازدواج نکنن، به دنبال کار نرن، وقف معبد باشن، فقط در خدمت که تا چی بشه؟ مراقبه داشته باشن. که در اسلام نیست این، در قرآن هم هست رهبانیتن ابتدعوها، بدعت بود اما همون رو هم رعایت نکردن. اما در روایت دارد 24 ساعت مراقبه در نماز شب اگر کسی بخواند محقق می شود. یعنی حضرت آیت الله بهجت می فرمودن یعنی اون نیم ساعت، اون یک ربی که انسان نماز شب می خواند، اثر 24 ساعت مراقبه در این زمان ایجاد می شود. این زمان فشرده است و تأثیرش زیاد. اینجور نیستش که زمان ها یکسان باشند. اون عملی که در زمان به خصوص زمان خاص انجام می شود سرعت میده، شدت میده. چنانچه در شب قدر داریم که یک شبش مطابقه 1000 ماه هست، یک شبه، اما سرعت تأثیر و اثرگذاری مطابق 1000 ماهه. این رابطه‌ای که در رابطه با محبت و بغض عرض کردن، یه اکسیریست که به انسان شدت میده عملش رو، به انسان سرعت میده حرکتش رو. که این امر رو در روایت دارد که اگر کسی 1 ساعت بنشینه با خلاص خانواده و اهل بیتش حرف بزنه با مهربانی، مطابق 1 سال نماز است یا عبادت 1 سال است. یعنی چی؟ یعنی عبادت 1 ساله میخواد چی ایجاد کنه؟ محبت. اما اونجایی که یک ساعت نشستن با اهل بیت هست، اثر محبتیش سرعت شدیدتره، چون اینم میخواد محبت ایجاد کنه. اگر این باور شد برای انسان که محبت این اکسیریست که تعبیری که در روایت دارد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نشسته بودن بین اصحابشون، اصحاب دور حضرت بودن، بالبداه سؤالی رو مطرح کردن که ایور الایمان اوثق، کدام در قدر ریسمان ایمان از همه محکمتر و وسیقتر است که اون ریسمان رو کسی چنگ بزنه نجاتش قطعی تر می شود. بعضی گفتن، اول گفتن شما بهتر از همه می دانید، گفت شما بگید. یکی گفتش که نماز است که ستون دین است، دیگری گفت زکات است، دیگری گفت روزه است، دیگری گفت جهاد است. پیغمبر فرمودن که درست همه اینها عروه های ایمان هستند، ریسمان های ایمان هستند، اما اوثق اورال ایمان، وسیق ترین ریسمان، الحب فی الله و البغض فی الله است. یعنی تمام در حقیقت اینها ریسمان هستن، همین عبادات، نه اینکه اینها رو رها کنیم اونو به جذب ما، اون که واجب سر جاشه، اما اوثق اوروه ایمان و ریسمان ایمان میشه محبت در راه خدا و بغض در راه خدا. تجلی این محبت در راه خدا و بغض در راه خدا اساسش و حقیقتش تو جریان امام حسین علیه السلام خودش رو کامل تر از همه جا نشون میده. هیچ چیزی دل انسان رو اینقدر جذب نمیکنه که اون فطرت انسان نسبت به امام حسین علیه السلام، حتی نه فطرت اهل ایمان فقط، در روایت دارد که امام نسبت به قلوب مردم جاذبش فطری است. یعنی مردم اگر کسی به دلش رجوع بکند امام رو فی نفسه دوست دارد، لذا در لحظه آخر عمر انسان در حالت احتضار روایات زیادی داریم، دسته ای از روایات داریم، می فرمان وقتی انسان حالت احتضار پیدا می کند همه حضرات معصومین علیهم السلام بر بالینش حاضر می شن و اونجا تمام اعمالی که تا به حال انجام داده یک جا به فقط با یک گزاره دیده می شود که اون گزاره چیه؟ اون حقیقت چیه؟ تمام اعمال 90 ساله، 80 ساله، 70 ساله، 60 ساله که من انجام دادم تو یه چیز خلاصه می شود و انسان می یابد. اون چیه؟ وقتی حضرات رو می بیند می بینه یا اینها رو دوست دارد یا نسبت به اینها بغض دارد. البته مراتبم هست، اما فقط در همین دوتاست. یعنی تو اون لحظه احتضار چی رو میبیند؟ محبت به اونها رو یا بغض به اونها رو، و با این حال وجودش تثبیت میشه و از دنیا میره. خیلی عظیمه. یعنی تمام این اعمال میخواستن چی ایجاد بکنن؟ محبت به ولی الهی، که محبت ولی الهی مقدمه محبت خداست، و از طرف دیگری بغض به دشمنان اولیاء الهی که بغض به خدا رو به دنبال داره، که بغض از مثل دشمنان خدا رو به دنبال داره، که اون دشمنان رو دوست مثل بغض داشتن و اولیاء رو دوست داشتن، انسان رو، وجود انسان رو خلاصه میکنه در همه این یه نکته. حالا ببینید اینو دارم میگم تا بدونید اگر به ما میگن که قدم به قدمی که در این مسیر محبت امام حسین علیه السلام برداشته میشه اگر این ثواب هاست، گزاف نیست. خدا رحمت کند مرحوم حافظ جواد آقای ملکه تبریزی رو، فرموده بودن که اینهایی که برای ما گفتن به قدری گفتن که ما باور کنیم مسئله بیشتر از این هاست، چون میدونستن ما باورمون نمیشه بیشترش رو نگفتن. اینم یه حرف عجیبی ها، چون ما باور نمی کردیم تازه بیشت. این مرتبه ایست که برای باور ما امکان پذیره. اگر میگن هزار سیئه محو می شود، هزار حسن، با یه قدم که کسی داره پیاده بر می دارد، ماشیان قدم بر می دارد، به سمت امام حسین علیه السلام می آید، حالا شما ببینید چند قدم داره آدم، ببینید هر کدامش سلام است، هر نفسی سلام است. اون وقت فکر می کنید که بذارید روایت رو بخونم براتون، بعضی روایت رو اینجا نوشتم، دلم نمیاد که متن روایت رو نخونم، هر موقع وقت شد، چون من ساعت رو نمیبینم، حتما 5 دقیقه جلوترش به من بگید، نزدیک اگر شده 5 دقیقه جلوتر بگید، چون ساعت رو نمیبینم. در تعبیر روایت این است که میفرماید که اگر کسی خودش رو وقف کرده باشد در محبت اینها، حبس کرده باشد در محبت اینها، اگر کسی حبس کرده باشد، فکر میکنید ما رهاش میکنیم؟ ما هم تمام وجودش رو برای خودمون کردیم، تحویلش میدیم تو تمام مراتب. اون کسی که حبس کرد خودش رو بر ما، ما هم در حقیقت همونجور جزاش میدیم. اگر کسی تمام وجودش شد برای اونها، اونها هم با تمام وجودشون پاسخ میدن. روایت رو حالا من میترسم پیدا بکنم، فرصت نکنم پیدا بکنم، نوشتم همراه هم هست. اما یه روایت دیگری رو باز برای این که تو این مسیر که داریم میریم ببینیم چقدر ما رو دوست دارن، در این روایت میفرماید که امام صادق علیه السلام فرمودن ان الحسین ابن علی عند ربه عز وجل ينظر الی معسكره، میفرماید که نگاه میکند به لشکرش و من حله من الشهداء معه و ينظر الی زواره، هم نگاه میکند به شهدایی که در راه او شهید شدند، هم نگاه میکند به زوارش، ينظر الی زواره و هو اعرف بهم. امام حسین علیه السلام به زوارش، از خود زوارش که خودشونو میشناسن، میفرماید امام حسین بهتر میشناسشون و هو اعرف بهم و به اسمائهم، اسم اینها رو و اسماء آبائهم، تا نسلشون رو که از کجا آمدن اینها. و دنبالش میفرماید که و منزلتهم عند الله، و همچنین این که اینها چه منزلتی نزد خدا دارن. حتی در روایت دارد که اینها به درجاتهم، حتی دارد که در روایت دیگری دارد میدونه تو اون زاد و توشه اینا چی قرار دادن، تو کولشون میدانه، تو مرکبشون برای خودشون چی ذخیره کردن، همه اینها رو میبیند. حالا فکر میکنید که اگر کوله ما رو میبینن توش چیه، دل ما رو نمیبینن توش چیه، قلب ما رو نمیبینن توش چیه؟ این شوقی که تو قلب ما ایجاد شده، یه روایت خیلی زیباییست، دلم نمیاد اینو نگم. در روایت دارد که دوتا مؤمن که به هم میرسن، از التقى المؤمنان افضلهما عند الله احبهما لاخی، اونی پیش خدا افضل است که محبتش به برادر مؤمنش بیشتر باشد. وقتی دو نفر میرسن به هم دیگه، اونی که محبتش به اون بیشتره پیش خدا افضل است ایمانه. من این رو اینجور عرض میکنم، ما ادعای ایمان داریم، ادعا داریم، داریم میاییم به ملاقات امام حسین علیه السلام. اگر این روایت رو که دوتا مؤمن به هم میرسند و در نظر بگیریم، ما داریم به ملاقات امام حسین علیه السلام میرسیم. فکر میکنید ایمان امام حسین علیه السلام، منزلتش اندالله، نسبتش با ما چه نسبتیست؟ منزلت ما پیش خدا کجاست؟ منزلت امام حسین علیه السلام پیش خدا کجاست؟ او منزلتش بی حساب است، بی اندازه است. ما نمیگیم هیچی، چون شما مؤمنین رو من قضاوت که نمی کنم، اما بالاخره منزلتی که داریم غیر قابل قیاس است با منزلت امام. و وقت میدونید از توش چی استفاده میشه؟ چی استفاده میشه از این هر؟ محبت امام حسین علیه السلام به ما به اندازه منزلتش عند الله، نه به اندازه ما. چون روایت میفرماید که اون کسی که محبتش به برادر مؤمنش بیشتره، منزلتش عند الله افضله. اگر منزلتش نامتناهی باشد، محبتش نامتناهی است. حالا فکر کنید ما تو این مسیر داریم میریم، راه افتادیم، خدمت میکنیم، زیارت میکنیم، با این محبتی که امام حسین علیه السلام نسبت به ما داشته باشد، خدا رحمت کند، علامه طباطبایی شو فرمودن کسی که وارد حرم امام رضا علیه السلام میشه، امام رضا علیه السلام آغوشش رو باز کرده برای زائرینش، خیلی نگاه نمی کنه. حالا اینا گاهی کدورت هایی هم گوشه کنار داره، ولی ما که خجالت می کشیم تو گوشه کنار دلمون، اگر این خجالت هم کشیدیم، در روایت دارد که وقتی صحرای محشر می شود، میزان رو اونجا به پا می کنند، کفه سیئات و حسنات او به پا می شود، حسناتش رو میشمرن میشمرن میشمرن، بعد منتظر میشه حالا سیئاتش رو در اون کف قرار بدن. هرچی منتظر میشه میبینه خبری نیست، نیورد. گاهی سوال میکند خدایا من میدانم به چیزهای خبرهای کارهایی بود. میگه تو خجالت کشیدی، پشیمان شده بودی، این خجالت تو، همون خجالت باعث شد که اون پوشیده بشه. کفا به توبت الندم، پشیمانی انسان رو پاک میکند. تو این مسیر آمدیم با طاهرترین افرادی که امامان ما هستن میخواییم هم نفس بشیم، نفس به نفس، قدم به قدم، لحظه به لحظه میخواییم با طیبترین و طاهرترین افراد باشیم. حالا حساب کنید ببینید چقدر باید قلبمون رو طاهر کنیم. اگر در محضر یه آینه یه صافی انسان قرار بگیر که صیقل باشه، یه ها که توش بکنی کدورتش چی میشه؟ معلوم میشه اون آینه که صافه. اینا آینه صاف صاف صافه. ما آمدیم طاهر بشیم و برگردیم و این طهارت انشاءالله روزیمون بماند. این محبتی که ایام داره ایجاد میشود، حالاتی که داره ایجاد میشود، ما رو وصل کنه به حضرات به طوری که محبتشون ما رو طاهر بکنه. بغض به بدی، اون روایتی که خوندم نیمه کارمون، الان تمامش میکنم مختصر تا به وارد روزه بشیم. اونجا امام صادق فرمود نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر، بعد شمرد برها رو، بعد فرمود اعداؤنا اصل و کل شر، دشمنان ما هم منشأ همه بدی ها هستن. و من فروعهم کل قبیح، از فروع اونها، شاخهای اونها هر قبیحی. بعد آخرش اونجا میگه که این جملهش خیلی سخته، کذبه من زعمه انهو مننا، دروغ میگه اون کسی که میگه ما از شما هستیم، اما وهو در حالی که چنگ زده به فروع غیرنا، تو دلش بدی شکل گرفته، گناه شکل گرفته که اونها از شاخه های دشمنان ماست. پس حواسمون باشه اگر هم نعوذ بالله در دلمون در اعمالمون یک قبیحی شکل گرفته، این قبیح رو از دل چکار بکنیم؟ دور بکنیم، نگذاریم بمانه. هرچی که میایم قدم به قدم سیئات بریزه، همون جوری که فرمودن هر قدمی محو سیئات میشه، یعنی قدم به قدم انسان میره، مثل در حقیقت این حال ارتباط که ایجاد میشه اثرش این است، بدی برای انسان چی میشه؟ زشتر میشه، قبیح برای انسان قبیحتر میشه، خوبی برای انسان باید زیباتر بشه. اگر دیدید هر قدمی خوبی براتون زیباتر شد و بدی براتون زشتر شد، تو هر قدمی معلوم میشه که به سمت امام حسین داریم میریم. اما اگر رفتیم و بدی همون جور بود و نعوذ بالله گاهی ممکنه با شیطنت شیطان پررنگ ترم بشه، به سمت امام حرکت نکردیم. حواسمون باشه که به ما فرمودن گاهی برای کسی از نماز و روزش فقط سختی و گشنگیش مانده، براش زیارت امام حسین علیه السلام هم اگر این محبت در دل ما قوغا ایجاد نکند کاری نشده و فقط سختی سفر مانده. البته نمیماند و اونها با محبتشون به ما راه رو یاد میدن و انشالله تبدیل سیئات به حسنات میشود. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین. اگر عقل و دیوانه نکرده بودی اینجور نمی ریختن بیان تو خیابون ها بگن آب کمه، بگن گرماست، بیشتر بیان. عشق را افسانه کردی، هرچی از عشق گفتن، حالا وقتی رسید به عشق تو همه اون عشق ها افسانه شد. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. شب اول هیئت جوانان در خانه حضرت علی اکبر علیه السلام میری، بعد از اینکه اصحاب و یاران همه شهید شده، اولین فرد از اهل بیت که برای اذن میدان به خدمت امام حسین علیه السلام میرسد علی اکبر است. حضرت میفرمایند که هر موقع ما دلمون تنگ میشد برای پیغمبر نگاه به علی اکبر میکردیم. اشبه الناس خلقان و خلقان و منطقان به رسول الله. ما نمیدونیم عشق امام حسین علیه السلام به پیغمبر چقدر بود که این کلام رو داره اینجور میفرماید. ما یه تصور داریم، اما اون عشقش رو در این علی اکبر علیه السلام میدید. وقتی حضرت خداحافظی کرد با سرعت و علی اکبر به سمت میدان حرکت کرد، امام چند قدمی به دنبالش رفتند و نگاه مایوسانه می‌کردند که دیگه برگشتی ندارد. اما طولی نکشید صدای علی اکبر از میدان برخاست که پدر من رو پیغمبر سیراب کرد و برای شما هم جامی در نظر گرفته تا بیاید شما هم. اما وقتی علی اکبر از توانش و طاقتش از اون ضربات مکرری که بهش خورده بود تمام شده بود، خودش روی اسب انداخت تا این اسب برگردونه به سمت خیمه ها این سوار رو، اما میگن این اسب به سمت دشمن حرکت کرد، الام و ازگر الادا حرکت کرد به سمت دشمن. حالا تمام اون کینه هایی که از علی اکبر و پدرش و جدش داشتن، در حالی که بدون دفاعی این بر روی اسب افتاده، فقط توه اربن به سیوف هم اربن اربا. امام حسین علیه السلام وقتی بر بالین علی اکبر رسید، آنچنان سر رو بر صورت علی گذاشت، دشمن گفتن جان داد حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک.